از جمله چیزایی که در این مقدمه بنا شد گفته بشه راجع به موضوع علم است، که از قدیم اهل بحث این معنا بینشون مسلم بوده است که هر علمی باید موضوعی داشته باشد و موضوع علم را هم تعریف می‌کردند. به عبارت عربی اینجوری تعریف کردند که موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. می گفتند موضوع هر علمی اون چیزی است که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میکنند. و یه بحثایی داشتن که میزان عرض ذاتی چیست. علی حال این مطلب مسلم بود است که هر علمی یه موضوعی میخواد و اصلا علم یعنی مسائلی که در اون مسائل از حالات موضوع علم صحبت میشه. این مطلب رو مسلم میگرفتن. مثلا علم طب از بدن انسان از جهت صحت و یا مرض صحبت میکنه. علم هندسه مثلا از جسم تعلیمی صحبت میکنه. علم عدد از علم ریاضیات و حساب از احوال عدد صحبت میکنه. این مطلب پیششون مسلم بوده است. ولی دو قسمت به اصطلاح ایراد هست که وارد می شده است و در مقام جوابش برمی آمدن. او دو قسمت این است که شما که می گوید هر علمی یه موضوعی دارد که تمام مباحث علم برمی گردد به بحث از حالات این موضوع، ما میبینیم موضوعات علوم کاملا متباین نیست، که بیگانه از یک دیگر کاملا نیستن. مثلا فرض بگیر که علم هندسه که از عدد صحبت میکنه، عدد کمیتیست، و یعنی علم حساب که از عدد صحبت میکنه این کمیتیست عدد، همون که علم هندسه از جسم تعلیمی از خط و سطح و حجم صحبت میکنه اونم کمیتی است. که اگر بنا شد میزان این که یک چیزی یک علم حساب بشه این است که بحث های اون علم برگردد به اون موضوع. ما میبینیم بعضی علوم هست که علوم متعدد حساب میشه، ولی مثل که موضوعشون با هم بیگانه نیستن. مثل همین مسئله که عرض کردم که علم هندسه غیر از علم حساب است، با اینکه علم هندسه از کم متصل صحبت میکنه، علم حساب هم از کم منفصل، از عدد، عدد رو میگن کم منفصل، موضوعاتشون بیگانه نیست. پس کنهو یک موضوع است، پس چرا دو علمش حساب میکنی؟ وقت در تأیید این اشکالشون میگن که حتی اونجایی که شما یک مثلا یه چیز رو موضوع علم حساب میکنید، خود همون موضوع میبینیم اقسامی دارد. مثلا فرض بگیم موضوع علم هندسه کم متصل است، ولی کم متصل تقسیم میشه به خط و سطح و حجم. خب حالا پس اینا خط و سطح و حجم، یا بیاید حالا اشکالشون به بیان بنده اینه، یا بیاید چون خط یه قسمی است غیر سطح و سطح یه قسمی است غیر از حجم، چون غیر همان، پس مسائلی که راجع به خط صحبت میکنه یه علم حساب کنید، مسائلی که راجع به سطح صحبت میکنه، مثلا از مثلث مربع اینها، اونو یه علم حساب کنید. مسائلی که از حجم صحبت میکنه یه علم حساب کنید. اگر اینا رو میگوید نه اینا یک علمند، چند علم نیستن، از بابی که همه برمیگردن و اینا همه در تحت عنوان جسم به کم متصل واردن. خب کم متصل با عددم که کم منفصله، اینا در تحت عنوان کم واردن. پس ما اینجور حساب نکنیم که علم حساب را یه علم جدا، علم هندسه رو یه علم جدا. خوب لطف فرمودید. اگر خلاصه تفرقه‌ای که بینشون هست و دو قسمن، این اسباب تعدد علوم است. همونطور که عرض کردم هر علمی رو که شما علم واحد حساب میکنید، میبینیم برای موضوعش اقسام متعدد هست. مثل هم مسئله که عرض میکردم علم هندسه رو شما یک علم حساب میکنید، با اینکه از خط صحبت میکنید، از سطح صحبت میکنید، از حجم هم صحبت میکنید. و پس او یه موضوع، اونم یه موضوع، اونم یه موضوع، اینا رو سه علم حساب کنید اینطوری. و اگر بگید که نه ما که سه علم حساب نمیکنیم، از باب که اینا همه شاخه های یک کلی هستن که او چیست؟ کم متصل. وقت میگم خیلی خوب، اگه بنا شد که این متفرقات که شاخه های یک کلی حساب میشن، این مصححه این باشد که اینا رو همه رو جزو یک علم حساب کنیم، وقت این دوتا علم هم هر دو موضوعش از شاخه های مثلا یک کلی فوق است که اون مثلا کم باشد. این یه اشکال است که تو ذهنا می آمده است. از اون طرف در عوارض که میگوید موضوع هر علمی اون چیزیست که در علم از عوارض اون صحبت میکنه، از حالات او، ما میبینیم بعضی حالات، بعضی موضوعات هست حالات زیاد دارن ولی از همه حالات بحث نمی کنید. مثلا از با مثال در علم، حالا همه علم حساب در علم چیز هندسه، از مستقیم بودن و منحنی بودن که از حالات خط است صحبت میکنید، ولی یه حالات عمومی تر هم دارد که شامل غیرش هم میشه. یا همی کم متصل یه حالات عمومی تر که شامل مثلا حالاتی که برای عدد هست هست. وقت پس اینا با همه حالات این میشه، چرا خصوص اونجور حالات رو بحث میکنید؟ در علم هندسه هیچ وقت نمیان او حالاتی که مربوط به مطلق کمیت است بحث کنن. این اشکالات بوده. وقت اهل بحث جواب میدن، میگوین که به طور کلی عوارض شی یه عوارض اولیه است که بهش میگن عوارض ذاتیه، که هم اول گفتم میان میگن موضوع و کل علمن ما یبحث فی عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزی است که در علم از عوارض ذاتیه بحث میکنن. وقت میگن عوارض و حالات، یه عوارض ذاتی است و یه عوارض غیر ذاتی. عوارض غیر ذاتی رو میگن غریب، غریب به غین، و در حقیقت میگن اونی که حالات شی حساب میشه همو عوارضی است که عوارض ذاتیه باشد. و همیان میگن یه بحثایی دارن که عوارض ذاتیه اوناییست که اولا و به ذات عارض میشه، یعنی مساوی با معروض است، مساوی با معروض است. مثلا انسان از جهت این که انسان است متعجب است، تعجب میکنه. از جهت این که انسان است قوه تفنیه، قوه ذهک هم داره، این حالاتو داره، ولیکن طول و عرض و زخامت هم داره. فرض بگیر که آفت هم داره. ولی اونایی که تنها حالت انسان به اون جهت که انسان است اون جور حالات است که قوه تفکر دارد، نمیدونم تعجب میکنه، میخندد، اینا حالاتی است که برای انسان اولا و به ذات است. از جهتی که انسان است این حالات است، اما انسان طول و عرض و ضخامت داره. خب کوه هم طول و عرض و ضخامت داره، فیل هم طول و عرض و ضخامت داره. اونا درست است انسانی حالات رو داره، نه از جهتی که نوع خاصی از جسمه، بلکه جسمه، از حالات جسمه. ما در علمی که اگر بخوایم از جسم بحث کنیم، میگویم الجسم هو طویل العریض الزخیم مثلا، اونجا میشه از حالات جسم. اما در این علمی که از انسان بحث میکنیم، باید حالات انسان، حالات انسان همون عوارض اولیهش میشه که اصطلاحاً بهش میگن عوارض ذاتیه، که وقت عوارض ذاتیه غیر از عوارض غیر ذاتیه است که میگن عوارض غریبه. خب لطفا همون چیتا میشه؟ وقت این اشکال حل میشه، او اشکال حل میشه که نه اینکه اشکال از دو صورت بود، یکی اینکه شما میبینیم گاهی موضوعات علوم با هم خیشاوندی دارن و با هم تحت یک کلی هستن، ولیکن شما از هم جدا میکنید، با اینکه خود همو علمی که یه موضوع داره خود اون موضوع اقسامی داره، اونا با اینکه هر قسمش یه قسم جداییست اما برمیگردونید به یه علم. خوب بود این علمو با اون علم دیگر برگردونید به یه علم، وقت جواب اینا همه داده میشد که نه، اون جایی که شعبه موضوع است عوارض او غیر از عوارض ای یکیه. بعض میرسید مثلا شما اگه در یه علمی از انسان بحث کنید، بحث میکنید که انسان ناطق است، انسان متعجب است، انسان قوه کتابت دارد، انسان قابل تکامل است، توجه کردی اینها. اما اگه بگوید انسان غذا میخواهد، خب این درست صحیحه، ولی این نه به اعتبار انسانیت است بلکه به اعتبار حیوان بودن است. یا بگوید انسان مکان میخواهد، اینم درست است اینجور است، اما این نه به اعتباری است که انسان است بلکه به اعتباری که جسم است. وقت ما اون حالاتی که برای خصوص انسان است در او علمی که موضوعش انسان است مورد بحث قرار میده. خب حالا این از رو کتاب لطف فرما، موضوع چیست؟ موضوع هر علمی عبارت هست از آن چیزی که در آن علم از احوال و عوارض او گفتگو میشود و قضایای مربوط به او حل میشود، که به عبارت عربی میگن موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. تدبر و تدقیق در مسائل هر علمی و تجزیه مسائل آن روشن میکند که همه اون مسائل بیان احکام و آثار و عوارض و حالات یک شیء به خصوص است. مثلا شما از اول هندسه تا آخر هندسه، چه اون وقتی که میگوید دو تا خطی که در امتدادشون هیچ فاصله بین این دو تا خط کم و زیاد نشده باشد، فواصلش مساوی باشد، این دو تا خط را موازی میگویند، موازی. مثلا یا خط چه جوری میگن مستقیم، چه جوری، چه اون وقتی که این حرفا میزنید، چه اون وقتی که میگوید کره را اگه بخواید حجمش رو به دست بیارید باید چه کرد. اینا همه مسائل هندسه است. چرا؟ برای که همه برمیگردد این سلسله بحث ها دارد راجع به کم، تعمونم کم متصل صحبت میکنه. این جوری میگن که به قول ایشون میگه که تدبر و تدقیق در مسائل هر علمی و تجزیه مسائل اون روشن می کند که همه اون مسائل بیان احکام و آثار و عوارض و حالات یک شیء به خصوص است و همون شیء به خصوص است که همه اون مسائل را به صورت افراد یک خانواده در آورده و ما اون را موضوع علم می نامیم. شما کتابی را معین کنید که در اون کتاب مسائل هندسی را بنویسید و هیچ وقت در اونجا نمی نویسید که عددی که قابل قسمت بر دو باشد اون عدد مثلا زوج است، هیچ وقت در اون نمی نویسید. اما خط چجوره، سر چجوره در اون می نویسید. این همون موضوع مشخص میکنه، خط مشی انسان را معین میکنه. در اینجا یک سؤال مهم برای منطقیین و فلاسفه پیش آمده است و اون این که نظر به این که موضوعات علوم متباین من جمیع الجهات نیستند، که هیچ شاخه هیچ یک کلی نباشند، بلکه چنون که قبلا اشاره کردیم قرابت هایی بین موضوعات علوم برقرار است و همون قرابت ها منشأ خویشاوندی فامیلی و نژادی علوم است. مثل این که بین کم منفصل که موضوع علم حساب شمرده شده و کم متصل که موضوع علم هندسه شمرده شده قرابت جنسی است، یعنی هر دو از جنس کمیت هستند، و از طرف دیگر اون چه موضوع یک علم نامیده می شود همواره دارای انواع و اقسامی است و هر نوع و قسمی اختصاص دارد به یک سلسله احکام و عوارض و حالات، مثل اینکه موضوع هندسه که کم متصل شناخته می شود منقسم می شود به خط و سطح و حجم و هر یک از آنها احوال و عوارض مخصوص به خود دارد. پس چرا با اینکه اینا از هم جداست یه علم حساب میکنه؟ پس به همین ملاک مسائل علم هندسه رو با مسائل علم حساب هم یه علم حساب کنی، چرا از هم جدا میکنی؟ و از طرفی هم کلمه عوارض و احکام کلمه کشداری است و اون چه از عوارض نوع و قسم یک شی محسوب میشود از عوارض خود اون شی نیز محسوب میشود و در این صورت یا باید جمیع علوم را علم واحد بدانیم یا مسائل مختلف جمیع علوم را به منزله افراد یک خانواده و همه را مستقیما منشعب از یک اصل بدانیم و اختلافات خانوادگی و فامیلی و نژادی را منکر شویم و اختلاف هر علمی را با علم دیگر یک امر قراردادی و وضعی بدانیم. مثلا بگویم که همه علوم یک علم است، منتها اونی که طب بلده است تخصصش در بعضی مسائل علمه، اونی که هندسه بلده است تخصص اینا همه. مثلا مثل که یک کسی از کتاب فقه یکی باب عباداتش خوب بلده است، یکی باب معاملات خوب بلده، اما چه اونایی که از عبادات صحبت میکنه چه اونایی که از معاملات صحبت میکنه همه یک علم حساب میشه. ما بگویم علم مثلا فقه و علم نحو و گیاه شناسی و ستاره شناسی و اینا همه یه علم است، منتهاش این علم پهناور هر گوشش رو یک کسی خودشا مثلا بلد است. اینجوری بگویم چرا اینجور نشده؟ به قول ایشون میگه که باید و چیز کنیم اختلافات هر علمی را با علم دیگر یک امر قراردادی و وضعی بدانیم، و یا اون که به هر اندازه که موضوعات انواع و اقسام پیدا میکند علوم را متکثر و مختلف بدانیم. علم هندسه را یه علم ندانیم، قسمت خط یه علم، قسمت سطح یه علم، قسمت حجم یه علم دیگر باشد. مثلا هندسه را مجموعه ای از سه علم، علم الخط و علم السط و علم الهج بدانیم، بلکه نظر به این که ممکن است هر یک از این سه نیز انقساماتی پیدا کنند، مثل انقسام خط به مستقیم و منحنی انقسامات جزئی تری بر اون علم قائل شویم. علاوه بر این که موضوعات علوم متباینات من جمیع الجهات نیستند و بین اونها وجه مشترک هایی در کار است. احیاناً میبینیم که موضوع یک علم عیناً جامع مشترک موضوع علم دیگر یا یک رشته اشیاء دیگر است، مثل اون که موضوع علم النبات جامع مشترک موضوع علم الحیوان و یک عده از اشیاء است. و همطور علم النبات یعنی اون که رویدنی است، یعنی بزرگ میشه یا نمو داره، وقت جامع مشترک بین حیوانات هم هست. این اشکال منطقیین و فلاسفه به این سوال پاسخ داده اند. حاصل اون چه در مقام پاسخ به این سوال بیان شده این است که عوارض و احکامی که به یک شیء نسبت داده می شود بر دو قسم است: عوارض اولیه یا عوارض ذاتیه و عوارض ثانویه. اونا میگن عوارض اولیه یا عوارض ذاتیه و دوم عوارض ثانویه یا عوارض غریبه. و در مقام تمیز عوارض ذاتیه از عوارض غریبه تحقیقات نیکو و ارجمندی به عمل آمده و اون کس که از همه بیشتر و بهتر این مطلب را تحقیق کرده، ابن سینا در کتب منطقیه خیش و بالخصوص منطق و شفاست، هر چند متأخرین نکات لازمی را که وی یافته است درک نکردند و به راه‌های دیگر رفتند. همون مسئله بنده رو فراموش نکنیم. ما اگه بخوایم در یه علمی از انسان بحث کنیم، بله همونطور مثالی که زدم، بگم انسان قوه تفکر داره، این علم الانسان است. انسان قوه تعجب داره، علم الانسان. اما انسان رو اگر از بالا رهاش کردیم میخوره زمین. این علم الانسان، این علم الجسمه، این خاصیت جسمه دیگه. این حالا یه انسان روح هم داره، دیدی در این حکم دخالتی نداره. یا انسان طویل و عریض و عمیق است، درست است اینجوره، اما نه این به جهت انسانیته. لذا اینا از عوارض غریبه ی انسان. اگر در یه علمی مطرح جسم باشد، وقت بله طویل و عریض و عمیق از حالا از مسائل اون علم میشه. قرار ایشون میگه که خب این متأخرین نکات لازمی را که وی یافته است درک نکردن و به راه‌های دیگر رفتن و همین جهت موجب اضطراب و اختلاف آراء زیادی در اون مسئله شده، تا اونجا که از طرف برخی از غیر منطقیین عقاید عجیب و گزافه مانندی در این زمینه اظهار شده است. چنان که معلوم شد در مسئله تمایز و تشابه علوم و طبقه بندی اونها نکته حساسی که از نظر منطقی هست همانا تمیز و تشخیص عوارض ذاتیه از عوارض غریبه است، و تمیز و تشخیص این جهت احتیاج به مقدمات زیاد منطقی زیادی دارد که از عهده این مقدمه و این مقاله خارج است و طالبین باید به کتب منطقیه و بالاخص کتب ابن سینا مراجعه کنند. دیگه کفایت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل همین علم هندسه تنیزی جسم تنیزی هم محفظ هم محفظ ولی در احکامی شهر شدیلی برای تنیزیت بازی کسمت تنیزیت بازی کسمت و این هم محفظ هم محفظ هم مثلا خط هم متصله و قابل تقسیمه سر هم متصله و قابل تقسیمه از دو جهت جهت طول و عرض یک حجم و کیفیت اونم قابل هم متصله و قابل تقسیمه از جهت طول و عرض و قامت اینا خب قابل قسمه چار و ده و بیس هم اونم قابل قسمت پس قابلیت قسمت این خصوصیتی با کم متصل نداره یه احکام کم لذا در فلسفه که عوارض بگیم میگم هم عرض لغو و قسمت لذا هم عرضی قسمت خب حالا این دو حکم این حکمه هم متصل هم که حکم خصمت عدد هم اینا از محصل اگر ما بسیل موضوع هم باشد طول و عرض و دخامت طول و عرض و دخامت نظیر قابل اندرستان یعنی همیت محسوس طول و عرض محسوس 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 اینه که یعنی در حقیقت مخاطبی حال خوبه اما اگر یعنی انسان مطرحه یعنی انسان خوبه هر روزه خواهد دقیقه خوبه یعنی این حالات انسان ملاد یه وقت انسانیت انسان در موجودات دیگه جدا پیسیمت به نتیجه یه حالات محسوس هم برش میاره و اون به واسطه که انسان هست میتونه تفکر به واسطه این که انسان هست تعجب برش آره بیده و به واسطه که انسان هست تعجب آره بیده و به نتیجه خنده هم برش آره بیده که خنده هم الاره به جاویه این بیده پس اشکال رد شد که ما نه این که هر علمی یعنی تعرف حاله موضوعی شناسایی حاله موضوعی وقت باید ببینیم چی حال او هست حالات اونیست که از عوارض اولیه باشه نه از عوارض ثانویه پس این که در اشکال بود که موضوعات علوم برسانیم دیگاهی همیستن قبول بکنیم بله به دیده نمیم موضوعات علوم اما در علمی که برشد این شعبه مدرسه به حالات ایوانی و این ملادی که اینا یه سلسله معلومات که اینا یه سلسله معلومات دیگر دیگر یه بس که شما بحثی هر میتونی میتونی هم میتونی انسان مطرحی و بله انسان دور انسان شعب موضوع علم دونه ولی در حالی که خصوص زنده رهد نه واسه دیگه سلسله دارم نظیر این ما در یه علمی تمنیت رو مطرح کردیم حالات تمنیت و قول میگه که حالات مطرح تمنیت خیلی که تمنیت تمنیت این که میخواییم اما متصل سر و کار دارید حالات لذاسته میزان استقبالات برگرده شد ولی خود این موضوع نمیده آقا حالا مثالی که ما در
Thank you.
اینجوریه که قاعده ضربه بر که به طور کلی داره گرده که به طور ذهن یا مستقیمن و بلاواسطه رابطه اون را با موضوع درک می کند، بلاواسطه یعنی جهالت حد وسط و اقامه برهان ندارد. بله همینجا بله بله دیروز که اینجا خونده بودیم که به نحوی که ذهن یا مستقیما و بلاواسطه رابطه اون را با موضوع درک می کند، یعنی احتیاج به دخالت حد و اقامه برهان ندارد، و یا این که با مداخله حد وسط رابطه وی با موضوع روشن می شود. چون ایجورس قهرن رابطه بین هر موضوعی و عوارض ذاتیه وی باید واقعی و نفس الامری باشد. ببینید مثلا فرض این که شما در هندسه بحث میکنید، میگوید که هر مثلثی سزاویه او مساویست با دو قاعده. یکی از قضایه که یک مسائل هندسی، حالا بفرمایید احتیاج به حد وسط هم داره، اما همون قضیه هندسی که میارید راستی رابطه واقعی و نفس الامری است. ما کشف میکنیم، توجه میکنیم، یه رابطه هست که در اثر اون رابطه که با دانستن اون رابطه ذهن تحقیق جزمی داره به این که سزاویه مثلث مساویه با دو قانه، یعنی مام نباشه، ذهن مام نباشه، قضیه ای جوره. این بسته یه نیست که حالا چون ما زندگی اجتماعی داریم، در زندگی اجتماعی باید این جور قرار بگذاریم که سزاویه مثلث مساویه با دو قانه. نه، اون در اجتماعی فقط علوم اعتباری به کار میره، زندگی اجتماعی ایجاد میکنه بگیم کتاب مال من نمال شما و فلان کس رئیس بشه، فلان کس مرعوس بشه، غیر ظالم، اینا اعتباریات یه واقع نفس الامری نیست، اما اینا یه واقعیات نفس الامریاتیه که ای از عوارض اونست، نه از عوارضی که من قرار دادم که از عوارض اون یا جامعه قرار داده مثلا که از عوارض اون باشه. مثل میگه رابطه بین هر موضوعی و عوارض ذاتیه وی باید واقعی و نفس الامری باشد نه اعتباری، و قهرن باید اون موضوع کلی باشد نه جزئی، و و بناهن علاهازا علوم اعتباری، علوم اعتباری که رابطه بین موضوعات و محمولات در اون علوم وضعی و قراردادی است، نه واقعی و نفس الامری، مانند حقوق و فقه و اصول و صرف و نحو، و همچنین علومی که یک سلسله قضایای شخصی است، مثلا علم جغرافی، مثلا ایران جلگه است واقع شده بین سلسله جبال کجا و کجا، و مثلا شمالا محدود است به کجا و جنوبا به کجا و شرقا به کجا و غربا به کجا، یا مثلا سیبری در کجا، مثلا در منطقه در قطب جنوبی مثلا واقع، یا غیر ذلک. حالا سوا شاید دیگه اجالتا اینا علومه، یعنی اینا علوم اعتباریه و ذه شخصیات بحث میکنه. میگه که و همچنین علومی که یک سلسله قضایای شخصی مسائل اونها رو تشکیل میده، مانند لغت و تاریخ و جغرافیا، از محل کلام منطقیین خارج است، زیرا اون چه در مورد تمایز و تشابه و طبقات علوم گفته می شود، اولا در مورد علوم حقیقی است که رابطه واقعی و نفس الامری امور را بیان می کند، نه علوم اعتباری، و ثانیا در مورد کلیات است که برای ذهن قابل استدلال و استنتاج است، نه جزئیات که به قول منطقیین نه کاسبند و نه متصف. عرض کنم یه حرفی دارن در منطق، میگن که به اصطلاح جزئیات از بحث بیرون است، برای که جزئیات در علوم مورد بحث نیست، البته منظورشون علوم حقیقیه، و میگن چون جزئی نه کاسب است و نه متصف. جزئی کاسب نیست، یعنی شما از درک جزئی بخواد حکم چیز دیگر به دست بیارید، این نمیشه. و جزئی مکتسب هم نیست، یعنی از درک یه چیزی پی به یه جزئی ببرید، این نیست. لطفا یه قدری توضیحی میخواد. اونش که حالا لازم است بنده بگم این است که هر جزئی عبارت هست از اون کلی و یه خصوصیات فردیه. مثلا ما که اینجا نشستیم همه جزئیات کلی انسانی، اگه اصل انسانیت رو در نظر بگیریم نمیتونیم من و شمایی داشته باشیم. پس با اینکه همه انسانی، چرا بنده یک فرد یا آقای یک فرد و برادر یک فرد دیگر؟ چرا؟ برای اینکه یه خصوصیات در بنده هست که در ایشون نیست، یه خصوصیات در ایشون هست که در بنده نیست. این است که شده ایم دوتا یا سه تا، یا این جزئیتش در گرو خصوصیاتی است که در این هست و در فرد دیگر نیست، و به نتیجه از جهت جزئیت من و شما مباینیم. من یه خصوصیت دارم که شما ندارید، شما یه خصوصیت، و حکمی که من داشته باشم رفتی به شما ندارد، حکمی که شما داشته باشید رفتی. و اگه خصوصیات فردیه رو بذاریم کنار، اصل کلی مونه. و البته ما هر وقت گفتیم که هر انسانی حیوان ناطق است، از کلی میفهمی که بله این جانب هم حیوان و ناطق، این برادرم حیوان و ناطق، اون برادرم حیوان و ناطق، اما نه ای به اعتبار خصوصیت فردیه. بولاد فهمم؟ شما البته میگوید که هازا از دور یه شبهی میبینید، یه قدر چشمتون رو خوب باز میکنید میبینید انسان هست، میگوید هازا انسان هست و کل انسانن حیوان و ناطق، فهازا حیوان و ناطق، درست حکم اینم فهمیدید، اما این حکم این به اعتبار کلی، نه به اعتبار خصوصیت فردی. این به اعتباری که مثلا در فلان سنه به دنیا آمده، فلان سنه به دنیا خواهد رفت، به او اعتبار حیوان ناطق نیست، به اعتبار چیه؟ اصل انسانی. به او اعتبار فردیه، خصوصیات فردیه با یک دیگر متباین هست. آخه گاهی که کتابایی دیده گروه ها گاهی دیده که میده بی حرف ها در مکتب سلامانیون زیر زمین دست جد این آیتون کاسبن ولا متصبن، اینها میگه از تمام استدلال و پایه بررسی جزئیات اینها این است که حالا باید شما روشن بشید سرمسته که اساسا جزئی مثل این که حالا مثل یک مجموعه از اصل کلی و یه خصوصیات فردیه، مثلا انسانیت با این قیدای در فلان سال به دنیا آمده باشه و فلان جا باشه و شکلش کذا و رنگش کذا و قدش کذا میشه این فرد، انسانیت با اون خصوصیاتی که در این برادر هست میشه اون فرد با اون خصوصیات، این خصوصیات که مایه امتیاز یک دیگر است، از مایه امتیاز چون مباینه با یک دیگر است. اگر اینا رو نادیده بگیریم هم اصل کلی، وقتی که میگویم جزئی لا یکون کاسبن ولا متصبا، یعنی جزئی از نظر جزئیت مایه چیزی شد که از جزئی جزئی دیگر رو یا از یه چیز حال ای را بخواهیم بفهمیم. و این که حالا در منطق میگن در باب قیاس میگن یا از حال کلی پی به حال جزئی میبریم یا از حال جزئی پی به حال کلی میبریم، که از حال جزئی پی به حال کلی میشد استقرا و از حال کلی پی به حال جزئی اسمش میشد قیاس، که گاهی ذهن قوس نزولی تعیین میکنه گاهی ذهن قوس صعودی تعیین میکنه، همه اونا محصلش نیست که اگر یه وقتی از جزئیات هم ما تتبع جزئیات کردیم و حسن کلی فهمیدیم از جنبه کلیتش، مثلا این فرد را ملاحظه کردیم دیدیم اندل مزغ یعنی موقع چیز جویدن این فک اسفل ترکت او فردم تتبع کردیم، او فردم تتبع کردیم به نتیجه یه حکم به دست آوردیم که الانسانو یا هر رکو فکه و اسفل اندل مزغ ای و از کسرت مشاهده جزئیات پی می‌بریم که این حکم مربوط به اون